عدالت در سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیان استاد رحیم پور ازغدی.
یک فایده دیگه از زمین حکومت علی بعد از 25 سال میخواد بگه آقا این شعارهایی که این حرفایی که قرآن گفت پیامبر گفت اینا زمان نداره، اما پس شما چرا بعد از پیامبر چی کردی؟ خب روشن بود برای مصالح اسلام. حضرت امیر فرمود اموالی که وقتی به خلافت رسید، اموالی که تا امروز محترمین و محترمات و اینا خوردن و بردن بیجا مشمول مرور زمان نمیشه. نگید آقا بر هر چه گذشت سلامات، حالا من میام دوباره عجیب بعد اگه کسی دزدی کنه جلوشو میگیرم، من هم عجیب بعد میگیرم هم عجیب قبل، به بیت المال بر میگردنم. لو وجدته قد تذوب جبهه النساء، اگه با ابن رفتید مهریه رفتید زن گرفتید خانم گرفتید خانواده تشکیل دادید، ملک به الامام رفتید کنیز گرفتید و ردت تو همه رو برمیگردونم به صاحبان حقش. این حکومت اسلامی یه جور دیگه است، این حکومت اسلامی دیگه بود، این حکومت اسلامی دیگه است. متنفذان و بزرگان و بعد کسایی که ثوابت هم داشتن ناراحت شدن. ولید ابن عقبه که از بزرگان امویه و تا قبل از علی مقامات زیادی داشت حکومت، آمد پیش هم کسی که زمان خلیفه سوم استاندار کوفه است، همون ولید مشهور، آمده پیش از امیر میگه که ما با شما بیعت میکنیم اون اول، اما به این شرط که نحن نبایعک الیوم علی ان تبع عنا ما اسدناه من المال فی ایام عثمان، به یک شرط هر کی که زمان خلیفه قبل دستگیرمون اومده به ما داده شده اونم مال ما باشه، از ما پس نگیر، چیزی رو نگیر، این نگی آیا اونا حق الناس بوده حق بیت المال بوده و برا ما، فقط ما اگه این شرط قبول داری بیعت میکنیم. از همین فهمدن تو نمیخواد بیعت کنی با من. ولی تازه مسلمان، خانواده تن ضد انقلاب هن. کل خانواده و فامیل شون ضد انقلاب هن. بعد چیز اسلامشون هم رو مصلحت بود و ترس، بیعتشون با علی هم که آمدن بکنن روی بود، از بچگی کل خوب و پدر مادر خانواده اینا با اسلام با انقلاب جنگیده بودن و آخرین گروه هایی بودن که اسلام رو بردن، حتی آخرین گروه های بنی امیه. خب اینا یه حرف رو زدن، بعد یک کسایی از انقلابیون درجه اول مثل طلحه و زبیر هم آمدن همین رو گفتن. ایش جالبه، شما ببینید ضد انقلاب سلطنت طلب سواکیه یا فلان این همین حرف رو میزنه، بعد مثل یک کسی که قبل از انقلاب تو مبارزه بوده تا مرز شهادت رفته درگیری زندان، او همیت همین مطالبه رو میکنه از علی بعد 25 سال. اینا هم آمدن چی میگن؟ گله میکنن انک جعلت حقنا فی القسمه که حق قیدنا. علی آقا، آقا علی، ما بعد چیزی با همین فامیلی پسر امی پسر خاله پسر داری تو مبارزات تو کنار پیغمبر شما به خلافت رسیدیم، ما اولین کسایی بودیم با شما بیعت کردیم، شما آمدید الان که صورت حساب آوردن صورت حساب بیعت، شما درست به اندازه بقیه به ما از بیت المال سهم میدید؟ اون همه مبارزات و زحمت ها و سوابق چی شد؟ سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما یکی بقیه کسایی مثل ما یکی، اینا هم که آخر آخر آمدن به پیغمبر پیوستن مسلمونه قلابی بودن، یکی منی هم که با صد بار کشته می شدن تو راه پیغمبر، منم یکی. من لا یماثلنا فیما افا الله تعالی و اسیافنا و رماحنا، اینا کجا بودن وقتی که ما کنار تو ما با شمشیر و نیزه با جانمون دفاع می کردیم از شعارا، اینا کجا بودن؟ مگه اینا مثل ما هم؟ چرا با همه یه جور برخورد کردی؟ با عرب و عجم قاطح و مفتوح یه جور؟ حد زمین فرمودم که فإن ذلك امر لم احكم فيه بعد ابدا، من بدعت نگذاشتم، من شروع کننده این مسیر نیستم، شما چطور حرف به من میزنید در حالی که قد وجدت انا و انتما رسول الله يحكم بذلك، من و شما دوتا با هم ستایمون دیدیم پیغمبر چگونه حکومت کرد، چطور آمده به من نگذارید هم رزمان سابق آقای انقلابی؟ مگه این کار منه؟ من دارم روش پیغمبر رو عمل میکنم، برای همین گفتم من اینا کار ندارم، من نگاه میکنم قرآن و پیغمبر چی گفتن. هزینش هم تحمیل سه تا جنگ در علی بود در اون 4 سال و اندی، در حالی که از تعمیر بعد از پیامبر بارها حتی کسانی که میخواستن اعتراض کنن شعار بدن جلوشون میگیره. حالا جالب یه نفر آمده بعد از قضیه سقیفه بنی صاعده که دید دیگه علی و اینا هر شبت تحت فشار قرار گرفتن، بعد که دیگه مقاومت کردن مدتی بعد یه ماه چقدر بعد بیعت صورت گرفت ولی مشروط انتقادی، بعد از اون باز بعضی ها اعتراض میکردن. یه نفر آمد وسط خیابان شروع کرد شعار دادن بعد از اینکه قضیه تمام شده دیگه از تعمیر هم بیعت کردن با همه مخلفات و شرایط، بعد آمده تو کوچه شعار میده علیه اینا و اینکه حکومت حق علیست. از تعمیر میکشنش کنار بفرمان که انکه لقلق الوزین ترسل و بی غیر صدد، با اعتراض و بیقراری و احساساتی داری حرف میزنی شعار میدی، داری به نفع ما شعار میدی داری احساساتی و تند. و دع عنک نهبا سیحة فی حجراته، دیگه رها کن این قضیه رو که تمام شد، اون کاری که نباید میشد شد دیگه، حالا که این قضیه رو اینجوری برخورد نکن. وقتی با عصبانیت میای حرف میزنی سخن ناصواب میگی و پرسش نابجا میکنی، همه فهمیدن قضیه چیه. الان دیگه وقت کش دادن نیست، ما الان باید جوری دیگه و در مرحله دیگری وارد عمل بشیم.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بزنید. دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی،
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
خب هزاران مورد تو زندگی امیرالمؤمنینه که هر کدوم یه درسیش برای امروز، برای فردا، برای همیشه، محدود در زمان و مکان خاصی نیست. و ایشون نشون داد همون اصولی که پیغمبر در مدینه چند هزار نفری، بعد در مکه و طائف و اینها با ثروت محدود ارزش‌های اسلامی رو هم اجرا کرد، هم شعارش رو داد، حالا بعد از 25 سال که در زمین اسلام دو برابر و سه برابر نشده، چند صد برابر شده، شده بزرگترین قدرت جهان، از آسیای میانه، شمال شرق ایران تا شمال آفریقا، اینا همه دست ایشونه و دو تا قدرت اصلی شکست خوردن و تمام شدن. این همه ثروت آمده، طلا رائج شده، پول زیاد شده، خیلی ها ثروتمند شدن، اصلا مسلمان ها ثروتمند شدن توی 25 سال، طبقات خیلی رفته بالا، خانه ها اعیانی شده از بس فتوحات داشتن تو جهان. اگر علی نمی آمد بعد از 25 سال اینجوری جامعه افتاد که شعارای اسلام و پیغمبر برای مدینه چند هزار نفری دهه 60 انقلابی به درد می‌خورد، برای یک حکومت قوی جهانی و یک در عرصه تمدن سازی و پیشرفت و با ثروت و قدرت زیاد و آتی شدن با تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف دیگه و ملت‌های مختلف زیر چتر اسلام آمدن، دیگه اون شعارها و اون اصول کافی نیست و به درد نمی‌خوره. علی نشون داد چرا؟ چرا بعد از سه دهه، حالا که یک حکومت جهانی شدیم، باز همون اصول درخشان، همون توحید و عدل و انصاف و مساوات و برابری و برادری، همون ها قابل اجرا و قابل تداومه، همون سختگیری در عدالت در بیت المال، همون ساده زیستی و مردمی بودن، همون شعار عدالت اجتماعی شدنیست. البته عدالت اجتماعی تو جامعه چند صد میلیونی با عدالت اجتماعی تو جامعه چند هزار نفری طبیعتاً خیلی سخت‌تره، ولی اون اصول و اون شعارها همچنان باقی است و هست و قابل اجرا و قابل تداومه. و آخرین جمله، این تعبیری که خواستم براتون عرض بکنم، شخصیت علی جدا از حکومت علی، یعنی هم شخصیت علی یک الگوی فراتاریخی است، هم حکومت علی یه الگو، شخص علی حکومت برای الگو برای همه اشخاص، حکومت علی الگو برای همه حکومت‌ها. تا همین الان ما شاخص دستمونه، تا همین الان ما میتونیم قضاوت کنیم کدام حاکمان، کدام جریانها، کدام جناحها، کدام دولتها در چه مواردی انسانی و اسلامی هستند، در چه مواردی انسانی نیستند. نمونه کامل انسان طراز اسلام رو پیغمبر تربیت کردن، هم مردم اون عصر هم مردم همه عصرها بتونن باش رابطه برقرار کنن. درسته که امامت خلافت بلافصل نشد، چیه میگه خلافت بلافصل، اما خلافت با فصل یعنی با فاصله که شد، بنابراین سر بعد از پیغمبر اختلاف بشه، اما دیگه بعد از 25 سال که دیگه اختلاف نداره دیگه. شیعه و سنه معتقدن بعد از 25 سال قطعا خلافت حتی علیست و او خلیفه مسلمینه و او الگوست و او اهل بیت و او مرجع فکری، مرجع اخلاقی، مرجع علمی و مرجع سیاسی و حکومتیست. مقام امامت علی از 25 سال بعد از پیغمبر دیگه تثبیت شده، دیگه شیعی نیست، اسلامیست. این یک مسئله. امامت سیاسی شد دیگه همه مسلمین از این بعد قبول دارن. در هر دو صورت چه نظر شیعه چه نظر سنی، علی الگوست، حکومت علی الگوست، علی امامه، امام سیاسی، امام اخلاقی، امام علمیست. همه قبول دارن علی خلیفه پیغمبره، حالا از سال 25 بعد از پیغمبر به بعد همه که دیگه اینجا همه متحدن. از این به بعد هم رابطه فکری، اعتقادی، عاطفی و عملی که شیعه و سنی از قبل 25 سال هم قبول داشتن، باید قبول می‌داشتن طبق توارث پیامبر، و از 25 سال به بعد دیگه متعلق به شیعه نیست، فقط مال شیعه نیست، فقط هم علی نیست، کل اطرت پیغمبره. چون پیامبر فرمود اهل بیت و قرآن، هم در احکام، هم عقاید، هم در سیاست و حکومت. سیاست و حکومتش 25 سالش اختلافیه، بعدش دیگه اختلافی نیست که. از وقتی علی به حکومت رسیده دیگه ما شیعه سنی نداریم دیگه، ولذا بزرگان اهل سنت هم میگن تا علی و حسن بود، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن، میگن ما این پنج تا رو خلیفه رسول الله میشناسه دیگه، معاویه و معاویه به بعد رو بسیاری از علماء سنی هم خلیفه اسلامی نمیشناسن، بعدشون میگن ولی خیلیشون نمیگن، به خصوص این چهار امام اصلی اهل سنت کاملا توی قضیه سری صحبت کردن. اینکه این دو تا باید با هم باشن، که اگر با هم نباشن قرآنتون هم تحریف میشه، قرآن رو هم بد معنا میکنن، احکام شرعتون، حتی احکام عباداتتون رو بدعت میذارن اگر اهل بیت نباشن، حتی نمازت هم دستکاری میکنن. اتفاق کنار پیغمبر، حالا به خلافت بلافصل علی معتقد هست یا نیست فرق نمیکنه از این جهت، اما ارتباط عقلانی، اعتقادی، فکری، عاطفی با علی و کل اهل بیت، همینا که امامان شیعه شناخته میشن، این دیگه قابل بحث نیست. من عرضمو ختم میکنم، یک جمله جمع‌بندی کنم این بخش آخر عرازم، که نسب علی علیه السلام هم یک واقعیتی برای همون روزها بود که اگر اون روزها عمل میشد سرنوشت امت اسلام و سرنوشت کل جهان عوض میشد، چون ابرقدرت بودن اینا.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت عصوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلود نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است،
بلکه عین بی هنری است،
و همان که گفتیم اصل آن است،
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند،
و بدان میثاق ازلی.
اگر آفاق وسیع دلهای ما،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده،
راه بر ما ببنده.
با هنر،
با هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر درباره سبک شناسی خوشنویسی معاصر صحبت میکنیم. استاد هاشمی نژاد، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر.
خب اگر بخوایم زمینه دوران معاصر مطالعه‌ای داشته باشیم، باید برگردیم به اواخر دوره قاجار. خب بالاخره خوشنویسی یک پیشینه طولانی داره، ولی آنچه که به نوعی تأثیر گذاشت در پیدایش خوشنویسی معاصر و تحولاتی که در خوشنویسی معاصر به وجود اومد، به نوعی ریشه در اواخر دوره قاجار داره. اواخر دوره قاجار ما دو گفتمان فعال در حوزه خوشنویسی داریم. خوشنویسی فاخر ما در این دوره، یعنی اگر از نظر تاریخی بگیم از اواخر دوره مظفرالدین شاه تا اوایل دوره پهلوی، یک دوران رکود عجیبی رو طی میکنه و در واقع ما از اون شکوه خوشنویسی فاصله گرفتیم و دیگه خوشنویسی فاخر در هیچ حوزه‌ای حضور نداره. یعنی عمده‌ترین فعالیت خوشنویسا در حوزه چاپ‌نویسی و به نوعی امور دیوانی هست و یک گفتمانی هم که حالا کمتر بهش اشاره شده که در واقع باقی مانده اون سنت فاخر و جایگاه فاخر خوشنویسی هست، به یه شکلی خوشنویسی علاوه بر جنبه کاربردی، یه جنبه زینتی هم در یک طبقه از اشراف و اهل فرهنگ جامعه ایرانی داره که به نوعی اونجا کاربرد فقط همون بحث زینت و زینت شخصیت هست. به نوعی به تعبیر من زینت اشراف هست، که خب ما بهترین مثال این نوع روی کرد به خوشنویسی در شخصیت‌های مثل قوام السلطنه و خیلی از مقامات و خیلی از بزرگان فرهنگی داریم که این سنت در خانواده و طبقه اجتماعی ادامه داشته و همچنان ادامه پیدا میکنه. و گفتمان تا حدودی نیمه جانی هم در حوزه تعلیم و تربیت و تعلیم خوشنویسی در نظام آموزشی در این دوره هست که به اوایل پهلوی میرسیم. اوایل پهلوی در واقع کاربرد خوشنویسی تحت تاثیر این دوتا گفتمان هست. عمده فعالیت کتابت برای چاپه. حالا سیستم چاپ تغییر میکنه، ولی در هر صورت عمده فعالیت خوشنویسان در این حوزه هست. و به عنوان مثال ما در این دوره قطعه نویسی به نوعی از خوشنویسی رخت برمیبنده. یعنی شما اگر دو خوشنویس مهم اواخر دوره قاجار، میرزا رضای کلهر که حالا عمده تحول خوشنویسی بعدی تحت تاثیر ایشون هست، و عمادالکتاب آثارشون رو بررسی کنید، اساسا میتونیم بگیم قطعه شاخصی از این دو خوشنویس باقی نمانده که قابل مقایسه با قطعات اواخر دوره قاجار خوشنویسانی مثل میرزا غلامرضا یا حالا سنت‌های پیشین که هست. آنچه که مانده در سنت دیگری است، یعنی نوع دیگری باید تحلیل بکنیم. خب از کلهر که شاید بتونیم بگیم حتی یک قطعه فاخر و به قصد قطعه نویسی، منظور وقتی میگیم به قصد قطعه نویسی، حتی باقی نماند. خب این جریانات تأثیر میذاره، یعنی به نوعی ما میتونیم بگیم جنبه نمود هنری خوشنویسی در این دوره به نوعی منسوخه و بیشتر جنبه کاربردی در یک ساختاری باقی مونده. و خوشنویسی در حاشیه فعالیت‌های هنری است. حالا اگر از نظر تحولاتی که در جامعه در اوایل پهلوی رخ میده دقت بکنید، مثلا مدرسه صنایع مستظرفه که درست میشه، آموزش خوشنویسی وارد این مدرسه نمیشه. آموزش خوشنویسی در حاشیه اون سنت تعلیم و تعلم مداده دید. وارد حوزه تعلیم تخصصی هنر مثل دانشگاهی که حالا به نوعی از صنایع مستظرف نشأت میگیره نمیشه و جریان به یه شکل دیگری هست. در دوره پهلوی دوم هم عمده حضور خوشنویسی با توجه با اینکه خب ما به نوعی نسل‌های بعدی خوشنویسان بزرگ اواخر دوره قاجار فعال می‌بینیم در این دوره، اون تا به تعبیر من تلاشی هست، یعنی یک گفتمان تلاشی هست در حفظ یک سنت فاخر و فرهنگی، و یک گفتمان دیگر یا یک رویکرد دیگر حضوری که خوشنویسی حالا از صنعت چاپ سنگی در دوره پهلوی دوم به نوعی در حوزه تبلیغات و صنعت چاپ مدرن و این جریانات فعال میشه و ما در واقع آثاری را هم که در این دوره میبینیم به ندرت در قالب کتابت هست و بیشتر در حوزه همکاری با حوزه هنر گرافیک در صنعت چاپ، تا اینکه انجمن خوشنویسان تشکیل میشه. انجمن خوشنویسان هم ببخشید من تیتروار میگم فرصت به اصطلاح بحث تحلیلی نداریم، انجمن خوشنویسان هم به تعبیر من نه به عنوان یک حوزه فعال و در پاسخ به نیاز جامعه تأسیس میشه، بلکه به عنوان یک نهادی که قصد داره یه سنت در حال فراموشی یا یه سنت کمرنگی رو چکار کنه، حفظ بکنه. و ساختاری هم که میبینیم برش حاکم میشه تا پیش از انقلاب در واقع یک سنت هنری در حاشیه فعالیت‌های عمده هنر کشور هست و آنچه که در جریانات هنری مثل نقاشی، مثل مجسمه‌سازی، گرافیک، معماری، خوشنویسی رو ما به شدت کمرمق و در حاشیه این جریان ها میبینیم. کار به حضور برخی از استادان توانا و شخصیت های فرهنگی به این معنا که در حوزه خوشنویسی به وجود اومدن و تاثیرگذار بودن ندارم. به عنوان آنچه که ما نهایتاً در جامعه به عنوان نتیجه این فعالیت ها میبینیم. خب علت های مختلف داره که بخوایم تحلیل بکنیم به چه شکل، به چه عنوان این جریانی که من دارم عرض میکنم شکل گرفتن و به نوعی تاثیر خودشون رو گذاشتن. پس تا این دوره ما این جریانات رو داریم در ارتباط با مبانی نظری و تئوریک و آنچه که مربوط به مباحث نظری خوشنویسی هم در این دوره مطرح میشه. حالا بحث پژوهشش که در مقاله دیگری عنوان میشه من به اون حوزه نمیپردازم، ولی از نظر مبانی نظری ما تقریبا خالی از هر نوع نظر و هر نوع دیدگاه راجع به خوشنویسی هستیم. یعنی اساسا خوشنویسی نقد نمیشه جریاناتش، روی کردی که به خوشنویسی هست حالا برخی به عنوان نوعی روی کرد عرفانی تعبیر کردن توضیح میدم که اساسا این ماجرا به این شکل نیست. پس بنابراین خوشنویسی متأثر از دو جریان است، یکی کاربرد در صنعت چاپ و در حاشیه به اصطلاح فعالیت‌های هنری، یکی هم حفظ سنت و آموزش به عنوان یک سنت فرهنگی و یک امر به اصطلاح ویژه که البته این در فرهنگ ما به دلایل این که ما خط فارسی رو در زبان علمیمون حفظ کردیم، جریانات مربوط به خوشنویسی یعنی بخشی از هویت این خط که به خوشنویسی مربوط میشه در کنار نظام آموزشی ما مورد توجه قرار گرفت. هرچند با وجود آمدن صنعت چاپ و به اصطلاح گسترش حروف چینی تایپ و طراحی حروفی که بر مبنای نیاز صنعت چاپ بود، به نوعی کم کم کاربرد خوشنویسی در نظام آموزشی هم خب کمرنگ شد، تا اینکه امروزه میبینیم که حتی من بعضی وقتا در بعضی از جلسات و بعضی از جاها که هستیم میگن یعنی این غلبه اینقدر قدرت پیدا کرده، میگن ای کاش که این دیوانها رو، یعنی من بارها این شنیدم، این دیوانهای اشعار رو دیگه به خط نستعلیق نمی نوشتم، ما نمیتونیم خط نستعلیق بخونیم، یعنی این جریان اینقدر کمرنگ شد که در نسل امروز دیگه تقریبا شاید کاربردی و معنا نداشته. خب یک جریانی که در اواخر دوره پهلوی در واقع پهلوی دوم شکل گرفت رویاوری خوشنویسان به هنر مدرن هست، یا رابطه خوشنویسی نسبت خوشنویسی با هنر مدرن بود که به نظر من دو تا عامل اساسی داشت. یکی افول جایگاه خوشنویسی کلاسیک بود که به نوعی دیگه نیازی رو پاسخ نمیداد از طرف به قول معروف جامعه، و یکی هم خب پیدایش مکاتبی مثل مکتب سقاخانه و رویاوری به برخی از سنت ها که این دو عامل باعث شد که این جریان خوشنویسی مدرن به وجود بیاد که من به طور خلاصه اون چه که در این رابطه به وجود اومد رو در سه گرایش طبقه‌بندی کردم، یعنی سه روی کرد در این جریان شکل گرفت که برخی از کسانی که از این منظر به خوشنویسی نگاه کردن یا به خط نگاه کردن استفاده از عنصر خط فارغ از ارزش‌های زیبایی شناختی که نمونه بارزش مثلا خوشنویس نقاشی مثل زنده رودی هست. البته من خواست داشتم امروز تقریبا به شکلی بحث ارائه کنم که نامی از کسی نبره، ولی گاهی اوقات چاره‌ای نیست. روی کرد دوم با استفاده از ابزار کلاسیک خوشنویسی و در واقع ایجاد فرم‌های مدرن با استفاده از این ساختار کلاسیک خوشنویسی بود که مثلا موفق ترینشون آقای رضا مافی بود به نظر من. و روی کرده سوم که به نوعی نقاشی هست و در واقع ما بیشتر از عناصر بصری خوشنویسی در ارائه اثر استفاده میکنیم. به نوعی در هر سه این روی کرد یک بخش عمده ای از خوشنویسی کلاسیک نادیده گرفته شد و در واقع نه نادیده گرفته شد و عمد به نوعی ما در هر سه این روی کرد یه جوری گذر از معنا داشتیم، یعنی گذر از متن داشتیم. به نوعی شما تا پیش از این دوره خوشنویسی همیشه در خدمت متن و مفهوم و معناست و تو این دوره حداقل متن دیگه به اون معنا فرم بیشتر اهمیت پیدا میکنه و مباحثی که تا اینکه گفتمان انقلاب اسلامی بعد از پایان دوره پهلوی شکل میگیره که در هر صورت متأثر از ارزش‌های دینی یک تمایلی به خوشنویسی پیدا میشه و حمایت میشه و خوشنویسی تحت تاثیر حمایت گسترش کمی فراوانی پیدا میکنه. بنابراین تغییر جایگاه اجتماعی خوشنویسان اولین اتفاقی هست که در این دوره میفته و به نوعی خوشنویسان که دیگه شاید حالا این اصطلاحی که من به کار میبرم خیلی خوشایند نباشه، ولی ما در واقع اواخر دوره پهلوی بسیاری از استادانی که بعداً به عنوان هنرمندان تراز اول شناخته میشدن، اینا در صنعت چاپ به عنوان کسانی بودن که بخشی از این صنعت قلمداد میشدن و اصلاً این جایگاه هنری امروز یا بعد از انقلاب رو نداشتن. یعنی در واقع تحلیل جامعه شناختی خوشنویسی به شکلی هست که ما با یک تحول و یک رویکرد جدید در بخش‌های مختلف خوشنویسی دچار تحول شدیم. خب این اتفاقی که بعد از انقلاب میفته و گرایشی که به گسترش کمی خوشنویسی پیدا میشه در خطوط مختلف نتیجهش متفاوته. تا این دوره‌ای که خدمتون عرض کردم، یعنی از اواخر دوره قاجار تا اوایل انقلاب، ما خطوطی که معمولاً در سنت خوشنویسیمون استفاده میشده از دوره قاجار مثل نسخ سورس شکسته و نستعریف، چون بقیه خطوط تقریبا به صورت رایج حضور ندارن، مثل محقق یا توقی و رقا یا حتی خط کوفی دیگه به اون معنا رواج عام ندارن و این خطوط عمده خطوطی هستن که در دوره پیش از انقلاب آنچه که باقی مانده بود به نوعی در خط نستعلیق سنت کلهور بود که آخرین تحول در خوشنویسی بود، حالا ارزش گذاری نمی کنیم، و در خطوط نسخ و سورس هم تقریبا جریان شناخته شده و هویتداری وجود نداره به اون معنا. ادامه سنت نسخ ایرانی در ارتباط با خط نسخ رو میتونیم به شکل خیلی ضعیف‌تر ببینیم و در سورس هم که واقعا آنچه که هست، البته سورس تقریبا در دوره قاجار به شکل کاملا مشهودی از ارزش‌های پیشین خودش فاصله گرفت و در دوره پهلوی با احیای برخی از سازمان‌ها مثلا سازمانی که به نوعی به مرمت آثار باستانی پرداخت، در این جریان بسیاری از خوشنویسان و کتیبه نویسان فعال شدن که نتونستن اون جریان قدرتمند کتیبه نویسی یا به اصطلاح حضور خوشنویسی در معماری رو فعال کنن و عمده حضور سورس هم در همین جریان بود. در ارتباط با نسخ هم ما چنین جایگاهی رو داریم در واقع. بنابراین اون چی که ماند نستعلیق بود و این جریان بعد از انقلاب قوت گرفت، یعنی شما انجمن خوشنویسان در واقع آنچنان فعالیتی در حوزه‌های دیگر خوشنویسی شروع نکرد، اما تمرکز عمده بر خط نستعلیق هست که ما می‌بینیم چه قدرتی هم پیدا کرد و حالا بحث‌های پیرامونی خودش داره. این نکته اشاره کردم که به نوعی خب ما بعد از انقلاب با یک حکومت دینی روبرو هستیم، اما رابطه دین و خوشنویسی به اون معنا برقرار نشد، یعنی خوشنویسی به عنوان یک هنر دینی مطرح نشد و این جریان به عنوان یک جریان فرهنگی و ملی شکل گرفت. حالا یک مثال جالبی که به نظرم رسید این که خیلی جالبه، در تاریخ نسخه نویسی و نسخه شناسی ما برخی از شاعرانی که به نوعی دقیقاً به دلیل همین رویکردهای فکری کمتر بهشون توجه شده بود، مثل خیام. شما از خیام نسخه های آنچنانی در طول تاریخ نمی‌بینید. به ندرت، یعنی